صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقع الكلام في تعيين ماهية موضوع الحكم ومتعلقه في الخطاب، فأنه كيف لاحظها الشارع؟ هل الشارع لاحظ موضوع الحكم ومتعلقه في الخطاب على نحو ماهية المهملة أم لا على نحو لا في شرط القسمي أو المقسمي؟ اختلفوا في ذلك، ولكل هذه الوجوه قائلا وضع النقض والإبرام في ذلك. مقتضى التحقيق أن في مقام الوضع، يعني وضع اللفظ للمعنى، يكون الملحوظ الذي يلاحظه الواضع هو الماهية المحملة. في مقام الوضع لا يلاحظ الواضع إلا نفس الماهية و حقيقتها، و شاهد ذلك تبادر ماهية الشيء من حيثه من سماع لفظه. فإذا قيل مثلا العالم أو الصائم عن الجاهل عند الإطلاق من دون قرينة، الذي يتبادر إلى الذهن ابتداء في البداية إنما هو ماهية الموضوع له، ماهية المعنى الموسوم له. وهذا شاهد على أن في مقام الوضع لم يلاحظ الواضع إلا ماهية موضوع. فأما في مقام الاستعمال، في مقام التخاطب في الخطابات الشرعية، يكون موضوع الأحكام، يعني الملحوظ الذي لاحظه الشارع في موضوع الأحكام ومتعلقه، إنما هو اللافشة القسمي دون المهملة. لماذا؟ لأن الماهية المهملة إنما يقتصر النظر إليها معرّاتا من أي وصف وأي لحاظ، لكن في مقام التخاطب في الخطابات الشرعية ليس الشارع من هذا القبيل. الشارع يلاحظ الموضوع بما أنها مرآة إلى الأفراد الخارجي، لأنه بسبب تشريع حكم لبعث المكلفين إلى فعله، وطبعا يكون مراده ومقصوده الأفراد الخارجية، يعني يكون غرض التشريع إتيان المكلف بمكلف به في الخارج. لذا لا يكون ملحوظه الطبيعي المعرى من أي وصف وحالته، لأن الفرد الخارجي بالآخر لا يخلو من وصف أو خصوصية أو حالة. هذا قرینه مقامیه، یعنی قرینه تشریع، قرینه مقام تشریع، قرینه مقامیه تشهد و ان الملحوظ فی مقام تخاطب شرعی فی الخطابات الشرعیه انما یکون موضوع الحکم و متعلقه على نحو لا بشرط القسمی الملائم للسائر اوصاف، الملائم للتقیی بالاوصاف و حالا. و ایضا لیس ملحوظ الشارع الا بشرط المقسمی، لماذا؟ لان لا بشرط المقسمی متعین فی الذهن، له تعین ذهنی به حدود ای و یعنی حدود ذاتیه. فلذا اذا کان شیء متعینا فی الذهن به وصف تعین ذهنی یعبا ان الصدق علی الفرد الخارجی، من اجل ذلك لا یکون ملحوظ الشارع فی خطاباته موضوع الحق و متعلقه علی نحو لابشرط مقسمی. یعنی بیان النقطة الثانية أنه لا تترق ولا تأتي اعتبارات الماهية في ذات الباري تعالى، لأن ذات الباري يستحيل تصورها. اعتبارات الماهية إنما تأتي في ماهية يمكن للمعتبر لحاظها، الاعتبار يكون فرع اللحاظ، لما دام لم يمكن لحاظ ماهية أو معنى من المعاني لا يمكن اعتباره. وذات الباري يستحيل تصوره ولحاظه، من أجل ذلك لا تأتي اعتبارات الماهية في ذات الباري. مضافا الى ان تقييد الماهيه به وصف او شرط او خصوصيت ينافي كماله المطلق، تقييد ماهيه الله، تقييد ذات الله به وصف او خصوصيت ينافي كماله. و اما ما يذكر لذاته تعالى من الاوصاف و الاحوال انما يكون من قبيل التوصيف در تقييد، و فرق بينهما. النقطة الثالثة علم الجنس، علم الجنس هل هو كاسم الجنس من حيث إفادة الإطلاق والشيوع والسريان بمقدمات الحكمة أو بدخول الأداة مثلا والآن أو بمعونة مقدمات الحكمة، اختلفوا في ذلك. و قال بعض الاصوليين ان علم الجنس ليس من قبل اسم الجنس، لانه ملحوظ بالتعين الذهني، تعين الذهني من حيث خصوصيه العلميه. فاذا قيل مثلا اسامه يتعين بالتعين الذهني الشخصي الى شخصيه خاصة مثلا، لذا لا يكون قابلا للصدق على كثيرين حتى يثبت فيه الإطلاق. ولكن هذا القول مردود وفي إشكال حاصله أن علم الجنس بعدما انتقل من الشخص، من معنى الشخصي، من المعنى الشخصي والخصوصية الشخصي، وانسلخ عن خصوصية علم الشخصي ولاحظه المستعمل أو الواضع أو المستعمل مجردا عن تلك الخصوصية الشخصية، إذا يكون قابلا للسؤال على كثيرين. ويشهد لذلك التبادر من نفس أسامة مثلا، يتبادر منه أي رجل شجاع. هذا القول يعني عدم قابلية ألم الجنس لشد الأعلى كثيرين وعدم كونه قابلا للإطلاق والشمول والسريان أشكل عليه بالكفاية وأننا نشاهد بالوجدان نشاهد صدق ألم الجنس على الأفراد المصادق من دون تصرف ودا عناية. وهذا دليل وشاهد على كونه قابلا للشيوع والسريان والصدق على الأفراد والمصادق والكثيرين. هذا الجواب صحيح متين، ولكن أذب إلى ذلك التبادل العرفي من مثل لفظ أسامة وأمثاله، فإن المتبادل منه مثلا أي رجل شجاع، لا يتبادل منه عند الإطلاق الشخص الخاص إلا إذا كان في الكلام قرينة على إرادته، وإلا إذا أطلق في مقام توصيف وتحميد شخصين فيقال مثلا فلان أسامة أي رجل شجاع، يعني يتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظ أسامة على شخص في مقام تحميد و تجليل عنوان رجل شجاع. ثم يقول كلام في المفرد المعلق معرف باللام أنه هل هو من قبيل المطلق أو المقيد في الاختلاف المعروف بين شيخ الطائفة الطوسي وبين المحرب الصحاب الشرعية، فقال شيخ الطوسي أنه من قبيل العموم والمحقق أنه قال أنه من قبيل المطلق، واستدل كل بمرامه لإثبات مرامه، ومقتضى التحقيق أنه من قبيل العموم. ولو يستفاد من وذلك لتصريح أهل اللغة بأنه وضع لفظ أل بالاستغراب، وإن يستفاد من كلمات بعض اللغويين أنه مشترك معنوي بين الاستغراب وبين تعريف الماهية على الفرض، يعني على فرض قبول هذا الاشتراك المعنوي كما هو ظاهر، مع ذلك تكون قرينة التشريع شاهد على إرادة استغراب، لأن التبيعي الواقع موضوعا للغوك في الخطابات الشرعية مرآتا للمصادر الخارجية يلاحظ مرآتا، فإذا نوهز مرآتا في مقام التشريع والتخاطب فقهران يكون هذا اللحظ قرينة على إرادة معنى الاستغراب، لأن الاستغراب يلائم العالیه و مرآتیه طبیعی الافراد دون مجرد تعریف جنس و طبیعی. حالا اجمال کلام، تفسیر کلام این که اولا مقتضای تحقیق در اعتبارات ماهیه این است که وضع شده این اسم جنس در مقام وضع برای ماهیت محمده، اما در مقام تخاطب که در خطابات شرعی استعمال میشه مراد اشاره و مقصود اشاره و ظهور خطابات این است که این برای به اصطلاح بفرمایید که لابشت قسمی باشه. ما دو مقام داریم، یکی وضع لفظ اسم جنس برای معنایش در وضع لغوی، خب این یک مقام هست که برای این مقام بخوام استدلال بکنیم که مثلا لفظ اسم جنس برای چی وضع شده است، این رو باید به تبادر استشاره بکنیم، تبادر سماع است، از سماع خود لفظ، فقط مثلا لفظ عالم که گفته میشه از صائم الجائل، مثلا انواع اسماء اجناس به تنهایی وقتی که گفته میشه این به ذهن چی میاد، بذین تبادر بکنه، هر معنایی که تبادر بکنه همون میشه معنای موضوع ده، ما میتونیم به اون استشاره میکنیم. پس به دلیل تبادر در اسماء اجناس میتونیم استدلال بکنیم بر اون معنای موضوع ده که بگیم در مقام وضع اسم جنس برای چی وضع شده. وقتی که مراجعه میکنیم به ذهن خودمون در اطلاق و عدم قرینه، بذین تبادر میکنه که از این اسم جنس همون معنای ماهیت اون اسم جنس من حیثیه. دیگه خصوصیات و افراد و حالات هرگز به ذهن نمیاد که داخل در مقصود و مراد این متکلم باشد، دلالت تصدیقی ندارد بر غیر ماهیت، فقط همون خود ماهیت به ذهن تبادر بکند. این خود شاهد هست، اصلا خود شاهده که در مقام وضع لفظ اسم جنس برای معنا، وضع لفظی لغوی، این ماهیت محمله است که ملحوظه است، طبیعی من حیث هو است که ملحوظه، نه به لحاظ اون حالات و اشخاص و افراد. بعد حالا اما در مقام تخاطب که شاره میاد یک لفظ رو، یک عنوان رو موضوع قرار میده، میخواد مکلفی رو تکلیف بکند به این موضوع. مثلا وقتی که میگه اکرم العالم، مقصود اشاره در این خطاب تشریعی قطعا اکرام افراد عالم هست. یا گفته که یجب الامساک علی الصائم، مقصود اشاره افراد صائم هست که در خارج صائم هستند، دارد برای اینها تکلیف تعیین تکلیف میکند. اگر ماهیت رو در اینجا لحاظ بکند در مقام تقنین و در مقام تشریع که بایدم لحاظ بکند که فراگیر باشد برای همه، این ماهیت و طبیعی رو آلتن به اون اشخاصی که موضوع تکلیف هستند لحاظ میکند، نه طبیعی من حیث هو رو بخواد لحاظ بکند. نه، این مناسبت، این قرینه مقام تشریع، این خودش دلیل است به اینکه اینجا ملحوظ در اسماء اجناسی که موضوع یا متعلق و حکم واقع میشن، ملحوظ باید یک کلی باشد که ملائم باشد با صدق بر افراد خارجی و ملائم باشد با تقیید به اوصاف و حالات. که مثلا بخواد بگه من اون صائمی که رجل هست برایش این تکلیف رو کردم، اون صائمی که مختار هست این تکلیف رو کردم، اون صائمی که مریض هست این تکلیف رو کردم، اون صائمی که مضطر هست این تکلیف رو کردم، این طبیعی باید ملائم باشد با تقیید به اوصاف و بالاخره حالات و خصوصیاتی که خارج از ذات هستن، عارض بر ماهیت هستن، باید قابل تقیید داشته باشد. چون شاره ما میدونیم در خارج تکلیفی رو که جلب فرمود در شریعت به حسب تنبع صنف مکلفین این تکلیف چی میشه؟ آقا متعدد میشه، ما این رو میدونیم. برای مستر مثلا تکلیفی جلب کرده، برای مختار تکلیفی جلب کرده، برای مریض تکلیفی جلب کرده، و به انواع حالات برای شاب، برای جاهل، برای عالم، با انواع خصوصیات و تنوع خصوصیات تکلیف هم در شریعت در اشاره و مذاق اشاره این است که تغییر میکنند. ما این رو میدونیم، وقتی این رو دانستیم از این جهت باید طبیعی ملحوظ باشد که قابلیت تغییر به این اوصاف و به این حالات چی آقا داشته باشد، ملائم باشد، به گونه لحاظ بشد که بشد این رو تغییر بکنیم به حالات و اوصاف، نه اینکه آبی باشد، عبا داشته باشد از تغییر به حالات و اوصاف عبا نداشته باشد. اون چه ماهیتیست که عبا ندارد؟ اون چه نوع لحاظیست که عبا ندارد از تغییر به اوصاف و خصوصیات و قیود؟ اون همون ماهیته بفرمایید که لابشرط اسمی، لابشرط مقسمی هم نیست، چون در لابشرط مقسمی حیثیت مقسمیت لحاظ شده، یعنی تقید ذهنی دارد، متعین به تعین ذهنی است که به ما انه مقسمان فقط لحاظ میشد، و این هم عبا دارد از اینکه بخواد مقید بشد به وصفی به حالتی، و الا خودش میشد قسیم، عهد اقسام میشد. پس لحاظ مقسمیت هم یک نوع تعین ذهنی است که عبا دارد از تقیید و تقید به اوصاف و به چی آقا؟ حالا تنها ماهیت و طبیعی که عبا ندارد از تقید به حالات و اوصاف همون لابشرط چی است آقا؟ قسمیه. لا به شرط قسمی، یعنی ماهیت رو لحاظ بکنه که گفتم لا به شرط یجتمع مع الف شرط، این همون لا به شرط قسمی هست. چرا؟ چون متعیر به تعین ذهنی مقسمی نیست، چون معرا ان ای لحاظ هر لحاظی نیست، یعنی ذاتا هم اگر معامله باشد ابا دارد، معامله اصلا درش فرض شده که هیچ گونه لحاظی نشده باشد، یعنی ماهیت طبیعی من حیثیه لیست الهیه لحاظ بشه. و اگر این لحاظ اوریان بودن، معرا بودن، مجرد بودن درش بشه، دیگه خود همین نفس این لحاظ ابا دارد، امتناع دارد از تغییر به چی آقا؟ بس. البته ممکن است کسی بگه نه ماهیت معامله هم وقتی که لا به شرط شما فرض کردی یعنی اینکه قابلیت اجتماع دارد، ولی خب باید گفت که اون زمانی است که منسلخ بشد از اون محمله بودن لا به شرط، و الا تا مادامی که به عنوان محمله لحاظ میشد این از تغییر به اوصاف اصطلاح و شروط عبار دارد، لکن لا به شرط قسمی مجرد لا به شرط بودن هست، یعنی این رو بما انه ملائم لتغیر به سایر الاوصاف قابل لتغیر، و اینکه ابا ندارد از تغیر، این رو شخص لاحظ لحاظ میکند، لذا ملائمت دارد با قیود و اوصاف از این جهت از این قبیل میشد. بعضی هم مثل مرحوم خوبی گفتن که نمیشد که این ما بگیم در خطابات شرعی این لا به شرطه، به خاطر اینکه این انطباق فعلی درش لحاظ میشد، یعنی وقتی که صائم در خطاب واقع میشد به ما انه فعلا منطبق علی الافراد و المصادیق شارع این رو لحاظ میکنند، لذا این که بگیم به نحو لا به شرط لحاظ میشد مشکله، بلکه به شرط انطباق هست به افراد خارجی و مصادیق خارجی. این اشکالی که به ذهن میرسد این است که این انطباق فعلی که ایشون دارد در من در این ادایه کاملا این رو توضیح دادم، عبارتشون آوردید، این انطباق فعلی انصافش این است که لحاظ نشده، به خاطر اینکه در مقام تشریع شارع وقتی که یک موضوعی رو به سر لحاظ میکند طبیعی موضوعی رو، این که الان در حین تشریع منطبق باشد لازم نیست لحاظ بکند، بلکه قابل باشد که هر مکلفی که بخواد اراده بکند تکلیف رو امتثال بکند، این قابلیت انطباق رو بر او چی آقا داشته باشد، این قابلیت انطباق بر هر مصداقی و افرادی که سیوجد و فلخارج به وسیله عمل مکلف. ممکنه الان در این تشریع هیچ مکلف انصافش همینه، نه انطباق فعلی هم ما باید بگیم که معقول نیست اصلا، معقول نیست. چرا معقول نیست؟ برای اینکه اولین باری که شما لحاظ بکنید که شارع در تشریع میکنند حکم رو در مقام تشریع، خب کسی از مکلفین هنوز آگاه نیستن به این تکلیف که انطباق فعلی داشته باشد، تعجب از ایشون که میگن انطباق فعلی شرط است در موضوع و متعلق تکلیف. نه بله، نسبت به ائمه علیهم السلام که متأخرن یا بعد از تشریع در مقام تبلیغ احکام باشد، خب البته انطباق فعلی دارد، ولی در ابتدای تشریع اولین باری که تشریع میشه اصلا انطباق فعلی اونجا معقول چی آقا نیست. ملاحظه بکنید این معاذرات رو، خب این حرف درست نیست. قابلیت للانطباق کافی هست و اون همون لا به شرط قسمی هست. این از این نکته. نکته دیگه اینه که این اعتبارات ماهیت لا به شرط و به شرط شروع مقسمی و غیر و غیر و غیر و این پنج قسمی که گفتی اینا در ذات باری راه ندارن. چرا؟ چون کلام در اون ماهیتی است که لحاظ بشه، تصور بشه، این کیفیات خمسه از انها و کیفیات تصور ماهیته، پس اولا باید ماهیت قابل تصور باشد، تصور بشه تا این کیفیات گوناگون برای چی بشه آقا بفرمایید؟ بله؟ فرض بشه، درسته؟ ذات باری قابل تصوره، قابل اعتباره، اصلا میشه تصور کرد؟ خیر. پس این در ماهیاتی راه دارد که اون ماهیات قابل چی باشه؟ تصور باشن مثل انواع موضوعات متعلقات ارکان افعال و اشیاء خارجی. بله بله همین ماهیتی داشته باشد که به اصطلاح مثل بقیه قابل تصور باشد نیست، جنس و فضل هم ندارد. حالا اون اشکال جنس و فضل این است که لازم میاد که تغییر در ذاتش را پیدا بکند. توجه فرمودید؟ اگر بخواد که این مقید بشد به وصفی به حالتی اعتبارت ماهیت یعنی چی؟ یعنی به شرط یک وصف خارج دیگه، این تغییر هم منافات دارد با کمالش. توجه فرمودید؟ و لذا اگر شارع خدای تعالی توصیف میکنیم به مثلا جمیل جلیل و انواع صفات و له الاسماء الحسنا به صفات جلال و صفات جمال، این از باب تقیید نیست، این از باب توصیفه. یعنی اون کمالات رو که ما در عقل خودمون در فکر خودمون تحلیل میکنیم، به تحلیل اون مظاهر وجودش را مظاهر کمالش رو تحلیل میکنیم و برایش نامگذاری میکنیم به لحاظ اون آثاری که دلالت بر ذات باری میکند به نحو ان فی الآیات بله ان فی خلق السماوات والارض آیات لأولی الالباب. این دلالت انی این آثار عقل رو به تحلیل وامی دارد که برای هر اثری یک مؤثری یک شعبه یک شقی یک رشحه از رشحات وجود پروردگار رو به اصطلاح اون ذات رو اون توصیف میکند، نه اینکه بخواد ذاتش رو تقیید بکند. اصلا تقیید در ذات پروردگار راه ندارد، لذا این اعتبارات همه از باب تقیید هست و لذا تقیید منافات دارد با کمال پروردگار. نکته سوم این که بعضی گفتن آقا اگر علم جنس در خطاب واقع بشد این در حکم اسم جنس نیست، چون علم جنس درش یه خصوصیت علمیت لحاظ شده مثل وسامه مثل حارس مثلا و امثال داله. این اگر علم جنس در خطاب واقع بشد این درش اصلا اطلاق را ندارد، چون شیو سریان درش معنا ندارد، چون این متعین میشد به یک تعین ذهنی که همون علمیت باشد، خصوصیت خاص شخصی علمیت. این رو مرحوم صاحب پای مدرک کرده جواب داده که نه این فرق بین اسم جنس علم جنس نمی کند. چرا؟ چون وقتی که یک علم شده علم جنس، معنای علم جنس بودن این است که از اون خصوصیت شخصی علمیت منسلخ میشد و لحاظ جنسیت درش میشد. وقتی که میگیم زیدون اسامتون یعنی زیدون رجلون شجاعون، به جای اینکه لفظ رجل شجاع رو بگیم و لذا ایشون اون محط ردش اینه، ایشون دارد که در مقام رد این قول دارد وجدان شاهد است که این علم جنس بر انواع مصادیقش بلا تصرف و عنایت صدق میکند، مصادیق عدیده. همین شاهد است که از اون خصوصیت شخصیت علمیت منسلخ شده و اون معنای جنسیت را که قابل صدق علی الکثیرین هست رو لحاظ شده در این علم، علم جنس. پس معلوم میشد که این در حکم خود اسم جنس میشد. ما چیزی که اضافه کردیم اینه بر حرف ایشون، گفتیم که تبادر قرینه است. تبادر چی؟ وقتی که گفته میشد زیدون اسامتون، اول ما یه تبادر رو الی ذهن سامع از این کلام چی هست؟ رجل شجاع. یعنی اصلا طرف میگرد میخواد اون میخواد بگرد اون رجل شجاع هست، به جاش گفته اسامه. شخص خاص و خصوصیت خاصی رو تعیین ذهنی نمیکنه، پیدا نمیکنه ذهن مخاطب. اینم خودش قرینه هست. و نکته اخیر این است که مفرد معرف باللام مثل العالم اکرم العالم، و اگه اکرم عالمان باشد این بحث درش نمیاد، خب معلومه که از قبیل اطلاق هست و معون مقدمات حکمت. چرا؟ چون گفتیم که اسم جنس برای مهمله بحث شده یا برای در مقام وقت که ما قبول داریم برای مهمله بحث شده، ولذا این میشه از قبیل مطلق. معذرت میخوام، این چون برای مهمله وضع شده و خودش وضعاً دلالت بر شیوع ندارد، مهمله یعنی فقط قابلیت دارد. اما کسانی که قبل از سلطان العلماء گفتن که نه این اسم جنس وضع شده برای شیوع سریان، اون از مطلق خارج میشن. ولی ما که تابع اصولین متأخر بعد از بعد قدما هستیم که مبدا سلطان العلماء هست و قبول هم هست و ارتکاز و تبادر موافق این معنا و شاهدی معناست، این است که اسم جنس وضع شده فقط برای ماهیت محمله در مقام وضع، شیوع و سریان در معنای مزمله اخذ نشده، دلالت وضعی ندارد. این مثل اکرم عالم هست. این لولا دخول و ال هست مقصود، یعنی وقتی گفته می شود که اسم جنس وضع شده برای ماهیت معامله و دلالت وضعی و شیوع ندارد، این چه نوع اسم جنسی مقصوده؟ اونیست که الف و لام بر سرش داخل چی آقا؟ نشده باشد، با قصد ندارد ال هست. اما اگه ال بر سرش داخل بشد، اینجا باز اختلاف دیگری ایجاد شده که علا فرض این که ما قبول کردیم اسم جنس دلالت وضعی بر شیوع سریان چی آقا؟ ندارد، برای ماهیت مهمله وضع شده، قبوله. خود این کسانی که این رو قائلن که برای ماهیت و طبیعی منحسی وضع شده، اینها اگر ال بر سرش داخل بشه اختلاف کردن. بعضی گفتن این به خاطر لفظ ال دلالت وضعی بر شیوع دارد، ملحق به عام هست مثل شیخ طوسی. بعضی هم گفتن نه، ال بر سرش هم داخل بشه باز هم این از قبیل چی است آقا؟ مطلقه. این وجهش این است که خب ما باید ببینیم که اون لفظ ال برای چی وضع شده. هر کدوم بودن استشهادی کردن، اونی که گفته عامه گفت میتونی انسان استثناء بکنی، ان الانسان لفی خسر الا الذين، و میگه استثناء بکنی معلوم این الف لام استغراق شده، همه افراد شامل شده که استثناء کردی، ولی استثناء معنا ندارد از چیزی که داخل نبوده. و ادله دیگری که ما مفصل در بحث‌های قبلی این رو بیان کردیم، در بحث عام بیان کردیم، نمیخوام تکرار بکنیم این رو. خب جواب داده مرحوم محقق به جواب‌های مختلفی که این استثنایی که شده این دلیل نمیشه، به خاطر اینکه در اینجا خودش قرینه هست در مقام که اراده افراد شده، ان القرینه از محل کلام خارج هست، خود نفس این استثناء قرینه هست. توجه فرمودید، این دلیل نمیشد. ولیکن ما اونجا گفتیم که اونی که ما باید مراجعه بکنیم این است که معنای متبادر عند الاطلاق چی هست. یه رجوعی به اهل ادب که میکنی مثل ابن هشام و در مغنی در شذور الذهب من کردم، از بعضی از اینا فهمیده میشه که کعنه این لفظ ال برای استقراق بحث شده. از بعضی هم فهمیده میشه که مشترک معنوی است بین استقراق و بین تعریف جنس. تعریف جنس مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه، که این الکتاب برای تعریف جنس هست، این کتاب جنسه، اما این تعریف کرده، این رو این الان تعریف کرده، یعنی این کتاب، این کتاب مجید با تمام علایانه. ما اگر قائل بشیم که مشترک معنوی است وضعا بین استقراق و بین اسم جنس، مع ذلک میخوام بگیم باز این ظهور دارد عند الاطلاق و عدم قرینه. در چی ظهور دارد؟ در شیوع. به چه دلیل؟ به دو دلیل، یکی وضع و دیگری قرینه مقامیه که دائما در همه خطابات اشاره وجود دارد. اما وضع به خاطر اینکه خود مشترک معنوی معناش این است که این وضع شده، منظورش اینه که مشترک معنوی است، اما تعین پیدا بکند در استقراق به خاطر قرینه مقامی است. چی اون قرینه؟ مقام تشریع، به همون بیانی که در ابتدای بحث الان دو سه بار عرض کردم. اون چیه؟ نگه شارع در مقام تشریع موضوع و متعلق خطاب و که طبیعتاً مرآت لحاظ میکنند برای افراد، چون همیشه تکلیف متعلقش افراد خارجی هست، طبیعی منحیث و بکی اصلاً قابلیت برای تعلق تکلیف ندارد. اونی که باید قابل عمل باشد، اونی که قابل عمل و اتیان هست، افراد و مصادیق خارجی هست. پس دائماً اون طبیعی قابل عمل و اتیان در خارج، اونی که به اصطلاح متعلق فعل مکلفین است، اون موضوعی که در خارج بهش تکلیف میشد، اینا افراد خارجی هستن. پس این طبیعی لحاظ میشه مرآت و آلت به اون افرادی که موضوع تکلیف هم و به اون افعالی که متعلق تکلیف هستن و اون مصادیق خارجیه. این قرینه مقام تشریع علا فرضی که لفظ المشترک معنوی باشد تنزل بکنیم و نگیم فقط وضع شده برای استقرار و اون بقیه رو ما به قرینه باید بفهمیم، اونا همه موارد استعمال هستن کما هو الحق که قبلا ما همین رو ترجیح دادیم. علا فرض این که از این تنزل بکنیم و بگیم مشترک معنوی هست بین المعنیین، مع ذلك قرینه مقام تشریع معین میکند متعلق و موضوعات خطابات شرعی رو در چی معین میکنه؟ بقا در آنچه را که مناسب مقام تشریع هست و اون استقراق افرادی. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.